شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، من فرشید منافیم. اینجا گلچینی از برنامه های رادیو پسوردا در سال 94. امیدوارم که لبخند به لبتون بیاره. خودتون بهتر از ما در جریان هستید. الان چند سالی مسئله برند در جامعه خیلی داغ شده. الان هر کی به یه شکلی برند بازه، دیگه یکی تو کار برند ماشینه، یکی تو کار برند لباسه، یکی تو کار برند لوازم خونگیه. منتها اینا که میگیم علاقمند به برندها هستن، و قضیه اینه که جدیدن معلوم شده یه سری ها کارشون از علاقه گذشته، میخوان خودشون شخصا واس خودشون برند داشته باشن. خلاصه در همین رابطه کارکاسبی هم راه افتاده انگار، که اونم شامل ثبت برنده، اونم نه برندهای جدیدا. یعنی مثلا شما الان دلت میخواد بری مثلا چه یه چیزی به اسم اپل، مثلا سامسونگ، فلان، این چیزایی که خیلی معروفن، بری ثبت کنی، مایشو بدی. عزیزانی هستن که سه سوته برات ثبت میکنن. به این تماس تلفنی خبرنگار صدا و سیما به یکی از این عزیزان برند ثبت کن لطفا گوش کنی.
میخواستم یه برند حالا ثبت کنم، میخواستم ببینم چجوری شرایطه.
تولیدتون چیه؟
شیرالات.
لوازم آشپزخونه میزنین؟
بله بله. البته یه برند خیلی خاص میخوام.
خواهد برات ثبت کنم، میخوام آماده بخری.
آماده میخوام بخرم.
برند 9 تومن دارم تا 250 میلیون. تو خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد پول بدی خانم.
بله خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد. یعنی قشنگ منو دارن دوستان. 7-8 میلیارد بده، برو مثلا کارکاسبی خودتو به اسم معروف ترین برند اون صنف در دنیا برو ثبت کن. مثلا اگه تو کار چه میدونم محصولات غذایی هستین، پولشو بدین به اسم مثلا چه میدونم، حالا اسمم میگیم الان همین این معروفا، یکی از همون معروفا که خودتون مثلا خیار شروع شد سس مایونزشو میخرین، مثلا ثبت میکنم براتون، حالشو ببرین دیگه. در هر صورت ما خوشحالیم که موفق شدیم یه شغل جدید رو که همون شغل برند ثبت کنی باشه به شما معرفی کنیم. به به. خانم آقایون، میگم مثل این که این زندان اوین برای بعضی ها خیلی هم جای بدی نیستا. الان گوش کنید ببینید آقای شهرام جزائری درباره امکاناتشون توی اوین چیا میگن.
بالاخره متناسب با تمکنی که هر کسی داره توی اون اتاق و توی اون جایی که زندگی میکنه، زندگیش خیلی ناراحت هم نیست. امکانات به طور کامل امکانات معمولی هست، تلویزیون هست، تخت خواب هست، غذا هست، فروشگاه هست، رستوران هست، ورزش هست، امکاناتی که کفایت میکنه برای زندگی فرد. بله موجود.
به 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 به، والا این همه خبرای ترسناک از شکنجهگاه ها و بندهای امنیتی میرسه، آدم فهم میکنه اوین کلا اونجوریه. تو نگو برای متهمینی که وضعشون خوبه و حواسشون هم هست که وقت سر به سر نظام و مقامات ارشد و این حرفو نذارن، یه مدل اوین دیگه هم وجود داره که بیشتر به سمت هتل اوین متمایل تا زندان اوین. خداییش آدم زندانم میره اسمش جزایری باشه، زنجانی باشه، رفیق دوست باشه، و یعنی با اسامی دیگه، به خصوص با اسامی سیاسیون، اگه شما برید اونورا کلالتون پس معرکه است والا.
بدترین شغلا به نظر من که توی چند وقت پیشم بود دیگه خبر ندارم هست یا نه، پشتیبانی قلمچیه. چون آدم از همه طرف فحش میخوره، دانش آموز ناراضیه که چرا دنبالش میکنی درس بخونه، والدین شاکی هن که چرا بچه هم اندازه کافی درس نمیکنه، بعد سرپشتیبانم شاکیه که به اندازه کافی مشتری نیاوردی تو سیستم، کلا خلاص از همه فوش میخواد.
شغلای عجیب غریبی هنوزم هست؟ بعد هنوزم دفتر برنامه ریزی و اینا از این کارا میکنین واقعا؟ اینم شغلیه به هر حال برای خودش دیگه، پشتیبانی قلمچی. یه ایمیلی هم داده بودن، بهترین و پردرآمدترین و کم دردسرترین شغل تو ایران مداحیه با درآمد چند صد میلیونی بدون عوارض و مالیات و پول آب و برق و گاز، تازه هفتیرم میتونی بکشی. حسین علی از علی گودرز بختیاری، خیلی متشکرم از ایمیلتون. به به، بریم ببینیم کجا سوال داشت.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمون را ببین شور و حال بنده را.
داشت چایی بریزم؟ به خدا تازه دم ها. شما زحمت کشیدی از این نون همه دنیا چی بود استشینا؟ کمود، آره کمود، سرادم خوشمزه بود. آره خلاصه شما زحمت کشیدی از این نون کمود دادی به ما، یه چایی هم بابا بزن دیگه، ما نمکگیر نشیم دیگه نوکرت هم. والا یه داشت بیا خودت همینزا بشیم بریز بس خودت، بیا بیا بابا بیا غریبی نکن، بیا آره همین فلاکسس دیگه به پا نسوزی فقط دیگه، مواظب باش. آره استکانه سی تمیس تمیس ها، مواظب باش فقط نسوزونی خودتو. داشت ولی این لحظه همه دونی چی؟ خیلی بامزده است، کلن آخر همه کلمه های آن بذاری میشه همه دونی. آره ایوان ای همین دونی که شما حرف میزنی، ما تو فامیلای دورمون چی؟ یه تن تو همه دونی داشتیم چی؟ اونا هم وقتی حرف میزدن من کلی حال میکردم به خدا. ایوان این هم تابلوی ورود به همدانه داشت، بذار ببینم چی نوشته. یه داره یواشش کنیم سی، به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خوش آمدی. همدانو میگه آره ایوان. آره بابا عشق چی این تابلوهای ورودی شهرام میگه داداش، حتما وقتی داریم مورد شهرام میشیم اینو باید بخونمشون. میگم داداش کلن چی این مملکت ما 50 تا شهر داشته باشه 50 تاشون ادعای پایتختی دارن ها. یکی پایتخت چه میدونم اهل بیت، یکی پایتخت اشغال، یکی پایتخت فرهنگ و چی بود تمدن. آره بله شما درست میفرمایین، خیلی باحالیم دیگه ما ایرانی ها، کلن چی پایتخت خیلی دوست داریم. ست بابا پایتخت فرهنگ ها مثلا چی بگم بالا سیزه داداش، این حرفا رو بکن از هر سه بگذاریم چی سخن شکم خوشتر است. یه قضا همه دونی مشتی بگو ما بریم بزنیم امشب و اصلا شام و همه دونی برگزار کنیم. زونه آب گوشت چی؟ آب گوشت فلفل همدانی. زون من ببین من که بنده آب گوشتم، یعنی شما با یه ظرف آب گوش میتونی کل این اتوبوس رو از من بگیری. به خدا سزوریا سالا این آب گوشت تندمون داره؟ ایوان چیا داره؟ گوشت گوسفند، بابا نخود دیگه چی؟ فلفل سبز، آب لیمو، بابا عالی. زیره؟ نه بابا زیرم داره، چه باحال اینا. ایوان آقا شما چی با معرفی این آبگوش اصلا تو دل من زا کردی خودتو دیگه. نوکرتم آقایی، ما مخلص همه همدانی هم هستیم. داداش میگم ترمینال اصلی همدان رو من پرسیدم، گفتن توی میدون عاشورا. ساره ایوان ایوان دیگه شما هستی ما رو راهنمایی میکنی دیگه، دمت گرم. آقای و خانم ها رسیدیم، ها زفر آماده کن، رسیدیم داریم میرسیم به ترمینال زفر.
Let's go. همه صد ساله اینجا همه دن همین حکم سنه اینجا همه دن یه بیتونه درده منه اینجا همه دن حال شهر منه اینجا همه دن همه دن همه صد ساله اینجا همه دن همین حکم سنه جوان ها اکثرم بیکارن اصاب خوبی شدم حال ندارن از دست و الماس بلاسن دوال تیپ مود و مال کلاس بلی منو مسکن کازون برو بچه ها هی چخبیم یعنی کچه موچه ها بابا جان زنگ شیر آرامگاه بانا سر خلوار دانشگاه همه دنیا میگن و میخندن غم غصر حال لاشان کندن اکثرم سر دقوی دندم بلی زرنگ ریشی کردن اینجا همه دن یه بیتمند عدمه
یهی تومن ده تومنه. بله امروز میریم سراغ مشاغل ارشد دولتی گردن کلوفت های نچندان دوست داشتنی. بیانیه شماره 894 بدانید و آگاه باشید که تظاهر به دینداری، نوکری ولایت و داشتن تعصبات خرکی سه شرط مهم و اساسی برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس نگران بله برای رسیدن به پست‌های حساس و مقامات بالا در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. پس چنانچه برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس دورخیز کرده اید، نگران ضریب هوشی پایین و نداشتن سواد و تخصص خود نباشید که با ایمان و عشق به ولایت می شود به مقاماتی رسید که 100 تا دکتر و مهندس هر روز جلویتان دلاراز شده و از شما در مسائل مختلف کسب تکلیف نمایند. امضا جمعی از دلاراز شده های زیر دست حاجی ها و سردارا کار کرده های از این وضعیت غراش میش هرس و جوش خورده ها و بیعصاب شده های رادیو پس رهبری دوستان تاپ ترین شغل روی کره زمینه دیگه. منتها خب همطور که سیب زمینی ها با هم فرق میکنن، خب رهبر ها با هم فرق میکنن تو جای مختلف. یه ذره دندون روز و لوز و معدتون بذارید براتون این فرقا رو الان توضیح میدیم و خدای نکرده رهبرا رو با هم قاطی نکنید، خیلی کار خطرناکیه قاطی کردن رهبرا. بریم آقا رهبرشناسی پیشرفته در نظام‌های مختلف داشته باشیم. اولیش می‌خوایم نظام‌های واقعا دموکراسی ببینیم رهبراش چه جوریان. رهبر دیگه اسمش رهبر نیست، شده رئیس جمهور یا نخست وزیر. بعدم اینکه شما به خاطر اینکه بابا جونت رهبر بوده دیگه رهبر نمیشی، مردم باید انتخابت کنن. تازه بعدم که رهبر یا همون رئیس جمهور یا نخست وزیر شدی دیگه نمیتونی بری دوره افتخار بزنی که دیگه من رهبر شدم رفت. رهبر شدی تا انتخابات بعدی، تو انتخابات بعدی امکان داره هیچی نشی. اینه که کلا تو این نظام‌ها یا نظام‌های واقعا دموکراسی خوبه که آدم رهبر بشه، اما زیر پاش همیشه چیزی آماده سرخوردنه. نظام‌های مثلا دموکراسی. مثال خیلی خیلی شیک اینجور نظام ها کشور دوست و برادر روسیه است. یعنی دوستان تو اینجور نظام ها ادای دموکرات بودن در آوردن شرطه، یعنی اینا ادای دموکرات بودن رو در میارن، ولی در عمل همه سر کاریم دیگه. مثلا برادر پوتین دورش تموم میشه، برادر مدودیوف که رفیق فاو و یه جورایی شاگردشه میاد و از مزرعه 4 سالی رئیس جمهور میشه تا دوره بعد که پوتین جان دوباره بیاد رهبر بشه. در عمل هم کلا همین برادر پوتین رهبره، منتها دیگه بالاخره باید ادای دموکراتیک بودن رو در بیاریم دیگه، نمیشه که اینجوری. نظام‌های بی خیال دموکراسی بابا. Let's go. Let's go. توی این نظام ها مثل همین نظام مقدس خودمون، این نظام های بیخیال دموکراسی، کلن شغل رهبری مادام العمر آقا، یعنی از استخدام رسمی 30 ساله مادام العمرتر لامصب. اینی که شما وقتی رهبر شدی فقط باید تلاش کنی هی عمر کنی، هی زندگی کنی، هی عمر کنی. حالا 100 سالم شد که شد، 200 سالم شد که شد، مثلا این رهبر کره شمالی لامصب تازه 32 سالشه، قشنگ 50 سال رهبری رو شاخشه دیگه. خدا شانس بده ایشون از معظمله ما هم خوش شانس تر بودن به خدا.
شغل اسمشون هم که میاد حسرت برانگیزن. یعنی من تا یادمه تو فامیل همه خاطره عمه بزرگه مامانو میگن که میخواسته پادشاه بشه نشده. دقیقاً هم وقتی اینو میگن که من از قوانین فعلی مملکت مینالم که چرا نمیشه یه زن رئیس جمهور بشه. این اعظم خانم همسایه‌مون تا من یادمه هر 4 سال یه بار چادرشو مینداخته سرش میرفته برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام میکرده، هر بارم هم به همون دلیل زن به دنیا اومدن رد میشه ها، ولی پشتکاری داره. آخرین بار دیگه دلو زدم به دریا ازش پرسیدم عزم خانم شما دیگه سن و سالی ازتون گذشته، چرا دست از این آرزو بر نمیدارین؟ این همه شغل خوب تو دنیا هست، شما چه حسیدی به این ریاست جمهوری؟ گفت کاش بلد بودی یک لحظه تصور کنی دنیایی رو که زنا هم رأس کارای سیاسی باشن. راست میگه به خدا.
یکی دیگه از شغل‌های رده بالای حکومتی شغل شریف سرداریه. یه زمانی واژه سردار آدم یاد توپ و تفنگ و میدون جنگ و اینا مینداخت و فتوحات نظامی و این چیزا. بعد که جنگ تموم شد آقا فرمود جهاد اقتصادی، او صحنه اقتصاد و بازرگانی شد جبهه جنگ و سرداران رشید اسلام هم طبق عادت شروع کردن به تاخت و تاز و فتوحات تو این عرصه جدید. و انقدر جهاد در این عرصه جدید مزه کرد بهشون، اونقدر غنایم جنگی تو این جهادها نصیبشون شد که تقاضا برای سردار شدن و جهاد اقتصادی همچنین هی رفت بالا و اینجوری شد که الان و در زمان صلح تعداد سردارا 20 برابر بیشتر از زمان جنگه. و اگه همین امروز آقا سرشماری انجام بشه می‌بینین توی سپاه به ازای هر گروهان سرباز به جای اینکه یه گروهبان وجود داشته باشه یه سردار وجود داره. اینه که شغل شریف سرداری هم که یه زمانی مترادف بود با سلحشوری و رزم و جنگ الان مترادف شده با باشگاه و مدیر عاملی و کارخونه و هلدینگ و برج و لیزینگ. خدا بده برکت، ما که بخیل نیستیم. آقا جان، خانم جان، یک شغل رده بالای حکومتی دیگه هم هست که فقط مختص ایرانه و اون شغل میدونین چیه؟ سرمایه نظام بودنه. یعنی یه تعدادی هستن اینا سرمایه های نظام هن، فقط همجوری محسوب میشن، اینا سرمایه نظام محسوب میشن. دیدین سرمایه نظام فلانی محسوب میشه، این محسوب میشه، اون محسوب. بعد ویژگیشون اینه که هیچ وقت بازنشستی و از کار افتادن نمیشن ها، تا زندان فقط از منصبی به منصب دیگه منتقل میشن. یعنی امروز رئیس کل سازمان زندان های کشور طرف، 2 سال دیگه رئیس کل سازمان خدمات اجتماعی، 4 سال دیگه میشه مدیر کل منطقه آزاد کیش، 5 سال دیگه مثلا میشه چه میدونم شهردار تهران، سال بعدش رئیس پلیس کل کشوره، بعدش میشه مدیر عامل ایران خودرو، روزای آخر عمرش هم یا تو شورای نگهبان میگذرونه یا تو مجلس خبرگان برای خودش چرت میزنه. خب آخه اینا چیان؟ کیان؟ از کجا اومد؟ آخه چقدر مگه آدم میتونه جامعه الاطراف باشه، تسلط داشته باشه بر تمامی امور و مسئولیت ها؟ نکتهش اینه که تو ایران هرچی در سلسله مراتب کاری میری به سمت بالا و پست‌های مهمتر، به جای اینکه کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر بشه، آسون‌تر میشه. شرایط اینجوریه که دیگه معمولا بالا مالاها فقط همین که بتونی مثلا تسبیح بچرخونی، ذکری بگی و تو نماز جمعه صف اول بشینی و یه مکبر ضد ولایت فقیه و مکبر فتنه‌گر بگی، یعنی مناسبی برای اون مسئولیت. بالاخره هرچی نباشه اینجور آدم‌ها سرمایه‌های نظامن دیگه، کارشون درسته. اما یه شغل دیگه هم داریم، امام جمعگی. روحانیون عزیز یه زمانی شغلشون تو مملکت این بود که برن تو مجالس ختم و عزاداری برای مردم حرف بزنن دیگه. الان دیگه باید خیلی روحانی داغونی باشی شغلت این باشه دیگه. رده‌بندی شغلی روحانیون از پیشنماز بودن در ادارات و ارگانهای دولتی و اینا شروع میشه دیگه. خیلی خیلی که مثلا خیلی خوب نماز بخونی و دم و دستگاه معظم لهم شما رو بپسنده میری میشه امام جمعه. امام جمعه باز خودش رده‌بندی داره. یعنی مثلا امام جمعه روستای نمیدونم ارتاق اشلاق اولیا شدن خیلی چیز خاصی نیست، اما مثلا شما وقتی در مراکز استانها یا کلان شهرها شغل امام جمعه رو از اون خودتون میکنید دیگه اصلا رفتی مرحله بعد.